این مسئله همون... عوض میشه.
بله
و...
همیشه اصلا فیلم های خوبه تاریخ سینما به لحاظ روایت همیشه این تضاد رو دارن، تضاد بین نیاز ناخودآگاه و هدف خودآگاه. و اینجا این اتفاقی که میفته در راستای چیه؟ در راستای مقاومت، در راستای اینه که نذاریم این دو تا عراقی چیکار کنن، تجاوز بکنن. و حالا این در بستر یک فیلمنامه درست و اصولی شکل میگیره. ما اول کار کاراکترهای نوجوان ما رو میبینیم که کمی میترسن، عراقی‌ها رو میبینن از دور فرار میکنن. خب این متناسب با فطرت و طبیعت هر انسانیه. و هر چی که زمان جلوتر میره میبینیم که اینها چیه؟ اینها حالا تازه دارن مقاومت خودشون رو نشون میدن. این رویایی که شما فرمودین در سوالتون دقیقا همون نیروی بالقوه نوجوانانی هستش که آخرش میگن برنده مسابقه بالاخره کی شد؟ این سوال خیلی سوال محوری و دراماتیکه. برنده مسابقه کی شد؟ برنده مسابقه هیچکی نشد. برنده همه ما هستیم که اتفاقا یه نیرویی رو تو خودمون چیکار کردیم؟ کشف کردیم و میتونیم هر موقع خواستیم از بالقوگی درش بریم بالفعلش بکنیم. به نظر من این
آقای قربانی
خیلی نکات خوبی رو محمد جواد از فیلم گفت. منم یه نکته خیلی اساسی از فیلم به نظرم میرسه و میخوام مقایسه کنم این فیلمو با فیلم های دیگه دفاع مقدس. این فیلم داره چه کار میکنه؟ این فیلم داره به من میگه که بچه های ما در دهه 60 چطور رشد کردن. ببینید خیلی دقیقه و خیلی زیباست این این نوچیدن وقایع. اون باقی که بچه ها برای خودشون ساختن یک باغ پر رمز و رازه، یعنی انگار تمام کودکیشون اونجا در واقع جا گرفته و چطور این کودکی پشت سر گذاشته میشه و اینها رشد میکنن وقتی که دشمن از آسمون یهو میفته تو این باغ پر رمز و راز اینها و اینها مجبور میشن که با این دشمن مواجه بشن و طی مواجهه با این دشمن دیگه اون رمز و راز از بین میره، اون باغ دیگه از آسمون به زمین میاد، خیلی واقعی میشه و این بچه ها رشد میکنن. این پروسه پروسه تلخیه، درسته پروسه رشده، اما داره کودکی ها، خیال ورزی ها، رویاهاش رو کنار میذاره تا یک قدم بیشتر، یک قدم جلوتر بره. این کاریه که جنگ با بچه ها میکنه. هر جایی این اتفاق میفته ما صحنه های دلخراشی داریم میبینیم این روزها تو جنگ فلسطین و لبنان. من اون صحنه‌ای که یه دخترکی خواهرش رو به دوش کشیده بود و چند کیلومتر راه رفته بود تا بیمارستان برسونتش، خودش 6-7 سالش بود. من هیچ وقت این صحنه یادم نمیره که این بچه چقدر زوده براش اینطور مادری کردن و پدری کردن همزمان برای خواهرش. این اتفاق میفته در جنگ و این بحث اساسیه که داره تو فیلم اتفاق میفته و چقدر نگاه درستیه به جنگ. ما نباید فیلم ضد جنگ بسازیم، این چیزی که خیلی مود شده تو سینما ایران تو این دو دهه اخیر. ما اصلا تو موضعی نیستیم که فیلم ضد جنگ بسازیم، چون ما از خودمون دفاع کردیم و برای کشوری که از خودش دفاع میکنه فیلم ضد جنگ بی‌معناست. ضد جنگ رو باید فرانسوی بسازه، باید امریکایی بسازه، باید انگلیسی بسازه، آلمانی بسازه،
باید جنگ افروز در واقع بسازه این فیلم.
و فیلم ضد جنگ مال ما نیست. ما مثل باقی کیانوش تو فیلم هامون باید بگیم ما نمیخوایم بجنگیم، ما نمیخواستیم بجنگیم، اما اگر با ما بجنگن حتما در مقابلشون میستیم. و این اتفاق توی باقی کیانوش به درستی و با دقت بسیار بالا افتاده.
آقای قربانی نکته‌ای که میگید خیلی درسته. من میگم موقعیت جنگ موقعیتی میسازه که عرق ملی هر کسی رو برمیانگیزه. حالا مثلا ممکنه بجز شرایط جنگ که شرایط مطلوبی نیست، مثلا در موقعیت‌های جشن‌های ملی ما یا انتخابات‌ها این حس غروره و حس ملی‌گرایی در همه آدم‌ها به ویژه نوجوان‌ها ظهور و بروز پیدا بکنه. اما من دارم با اثری رو دارم می‌بینم و قصه‌ای رو باش مواجهم که نوجواناش مال دهش هستن، نوجوان امروزی نیست. و بعد آثاری رو دارم تو ذهنم مرور میکنم که نوجوان امروزی انگار نوجوان دهه 60 راحت‌تر میشه تصویرش کرد و تصویر درست ازش ارائه داد و اون عرقی که داشته رو نمودش رو نشان داد به مخاطب، تا اثری که مال امروز بچه‌ای که ممکنه مثلا فیلم منطقه پرواز ممنوع میتونه یه نمونه باشه. چند تا از انیمیشن هایی که اصلا ساخته شدند در این زمینه که مختص نوجوان ها بودن امروزی بودن، اما واقعا نوجوان چقدر ارتباط برقرار میکنه با اثری که معاصر هست؟ حالا یعنی شرایطش دیگه شرایط ویژه نیست، شرایط عادی ما. درسته که دور برمون جنگ، خودمونم به نوعی درگیر جنگ، اما جنگ دیگه خانه های ما که نیومده، که تو شهرهای ما که نیومده. موقعیت جنگی داریم اما نه از اون جنس. الان بخواد تصویر بشه چه چاره ای داره، چه عنصر درامی میتونه اضافه بکنه؟
ببینید، برای اینکه ما بتونیم قصه نوجوان امروزی رو بگیم، باید مسائل و دغدغه‌های نوجوان امروزی رو پیدا کنیم. ببینیم که کشمکش‌های نوجوان امروزی چیه، گره‌هایی که در زندگیش وجود داره چیه، و بر مبنای اینها در واقع قصه بگیم و قصه این بچه‌ها رو بگیم. ما یه مقداری چون این بچه‌ها رو هنوز نمی‌شناسیم، یعنی اون نسلی که باید از این بچه‌ها روایت کنن خیلی به این بچه‌ها نزدیک نیستن، و این باعث میشه که نتونیم قصه‌شون رو توی سینما ببینیم، و شاید یه مقداری بحران‌های این بچه‌ها هم سخت باشه و ترسناک باشه نزدیک شدن بهش، و خب همه اینها موانعی هستن که یه مقداری نزدیک شدن به نوجوان امروزی رو سخت کردن.
خب مثلا ما الان نمونه فیلمایی داریم که تو فضای فیلم‌ها و سریال‌هایی داریم که در فضای مدرسه رخ میده. نمونه‌های بسیاری میشه نام برد از کارهایی که در سینمای آمریکا ارائه شده. معمولا هم آثار خیلی پرفروشی نیستن، ولی آثار انگیزه بخشی برای اون نسل جوان و نوجوانشون هستند. ما واقعا نیاز داریم حتما دقیق بفهم، چون هر چقدر هر سالی هم میایم بفهمیم اینا یه ورژن دیگه، یه نسخه بروزتری از خودشون ارائه میکنند. چه کارش باید کرد آقای فرهاد؟
من فکر میکنم اشاره شما به برخی از سریال های خارجی هستش که بیشتر فضای نوجوانان های مدارسشون رو ترسیم میکنن قبل از ورود به دانشگاه. مثلا فکر میکنم چنین سریال هایی رو،
سریال هایی داره، فیلم هایی هم هست.
ببینید فوکوس اونها دیگه، من الان بگم که درباره چیه دیگه. تو این مدل سریال ها معمولا تو یک جنبه خاصه. من اتفاقا احساس میکنم که این گونه سریال ها کمی در راستای حتی سوء استفاده از اون نیازهای خیلی مهمی هستش که نوجوان‌ها دارن.
نیازهای مربوط به سن بلوغ.
بله دقیقاً. یعنی تا حدیش، من الان نمیخوام اسم سریال‌ها رو ببرم، ولی تو همین سریال‌ها شما دارید می‌بینید که چه چیزهایی، چه مؤلفه‌هایی دقیق داره این همان میشه تو ذهن اون نوجوان، و حتی نوجوانی که اگر ذهنش هم اون سمتی نیست و مثلا ذهنش سمت اینه که آقا یک حرفه یاد بگیره، یک فن یاد بگیره، اتفاقا ذهنش به اون سمت کشیده میشه. خب این توی کشوری مثل ایران که با توجه به فرهنگش یک سری مسائل رو داره و یک سری تابوهای برای خودش مشخص کرده، این حادتر میشه مسئله. حالا من بحثو نمیخوام خیلی بازش بکنم چون شاید از بحث خود باقی کارشمون خیلی دور بشه.
من حالا دوست دارم پس یه ذره متمرکزتر.
بله ولی این بحثی هستش که خب خیلی طولانیه و میشه ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد.
الان مثلا اگه بخوایم با فیلم‌های دیگر مقایسش بکنیم، خب آیا نوجوان امروز ما میتونه ارتباط برقرار بکنه؟
بله،
با نوجوان دهه 60؟
بله. ببینید فیلم اساسا رسالتش چیه؟ یک فیلم رسالتش اینه که به من تجربه جدید از اون چیزی که خودش زیسته رو به من بده. یعنی آقا ببین، وقتی هم که میگیم تجربه زیسته، طرف اینه که حتما باید داستان زندگی خودش باشه. یه کسی که تو به اون نزدیک شده باشی، به یه کاراکتری، به یک شخصیتی تو نزدیک شده باشی. خب این وقتی که تو درست بلدی که فیلم بسازی و درست بلدی که اون تجربه زیستت رو متناسب با اون چیزی که خوندی، الان اینجا میشه اون رمانی که مؤلفین خوندن، نزدیکی کردن بهش، تونستن خوب تو ذهن خودشون این فضا رو ترسیم کنن که بعد به واسطه اون ترسیم فضا بتونن جهان بسازن، درسته؟ خب وقتی که این اتفاق میفته به من هم تجربه انتقال پیدا میکنه. اینطوری نیستش که ما فکر بکنیم اگه اینجوری باشه ما تو خیلی از مسائلی که تجربه نداریم مثلا فیلم هم ببینیم منتقل نمیشه، در صورتی که اینطوری نیست. شما میتونید ناشناخته ترین چیزها رو از طریق فیلم خوب چیکار بکنی، به مخاطب انتقال بدی. من میخوام ورود کنم به کارگردانش. یه صحنه فقط یک صحنه. ببین یه چیزی وجود داره در عالم سینما بهش میگن تصویر فیگورال. تصویر فیگورال اون تصویری در داخل یک اثر نمایشی، یک فیلمه که فارغ از اون فضای روایت انگار اون فضا رو جوری میشکنه و اون اصالت رو طوری ارائه میده که تو در لحظه باهاش ارتباط برقرار می‌کنی. نمونه های زیادی هست. یک صحنه خیلی خوب به لحاظ کارگردانی و میزانسن داره باقی کیانوش که من دوست دارم بهش اشاره کنم. جمعی هستن وقتی که میفهمن خلبان دومی در کار هستش، سینا نشسته و داره این رو با اون کاراکتر خود کیانوش در میون میذاره، دوستاش هم هستن، هیچ کس حرفش رو باور نمیکنه، میگن خالی بست، خالی نبند و فلان و اینا. در اون لحظه یکی از کاراکترها که کاراکتری هم هستش که من فقط دو سه تا جمله ازش شنیدم، خیلی کاراکتر بامزهیه، دختر بچهه، میاد یهو از داخل باغ یه دونه بیسیم عراقیه رو پیدا میکنه، میگه من که خرگوش پرنده پیدا نکردم ولی رادیوشو پیدا کردم. کارگردانی این صحنه به حدی درسته، دوربین در نمای مدیوم کاراکترهایی که در جمع نشستن و دارن صحبت میکنن وجود داره و داره اینا رو تصویر میکنه و یک گفتگوی ساده است. از دل این گفتگوی ساده یک چیزی رو میاره بیرون تو نمای لانگ شات که دختر این بیسیمه رو میگیره بالا، که تو تقابل این جمع و فرد رو میتونی از طریق میزانسن بهش پی ببری و یک هو با صحنه مواجه بشی که بگی وای چقدر سمپاتیک شد، چقدر این صحنه همون ویژگی‌های فیگورال رو داره، انگار یک لحظه زنده، یک صحنه زنده ای از داخل فیلم خودش رو میاد به من عرضه میکنه، جوری که من تماما میگم وای چه شخصیت بانمکی. ببینید خیلی نیازی نیستش که من میخوام این کاراکتری رو بسازم هزار تا دیالوگ براش داشته باشم، تو میتونی هزار تا دیالوگ هم بذاری کاراکتر آخر ساخته نشه، ما چی ازش نفهم، ولی من به حد این دختر بچه رو خوب میفهمم، سادگیشو خوب میفهمم از طریق همین میزانسن، از طریق همین دکوپاژ ساده‌ای که آقای کشاورز داره تو اثرش. من به عنوان یک صحنه از کارگردانی صرفا گفتم، باز هم میشه نمونه های این چنینی رو در فیلم پیدا کرد.
آقای قربانی، در فیلمی که ظاهرا واقعی راست اما انیمیشن هم داریم درش، یعنی که حتی فکر میکنم از این انیمیشن یه وامی هم گرفته شده و در تیزرهای تبلیغاتی فیلم هم به نوعی حضور داره، چقدر موثر بوده انیمیشن و اصلا چقدر نیاز بوده واقعا؟
من یه چیزی بگم تا برسم به این سوال شما. در واقع شجاعت کارگردان در اجرای فیلمنامه بسیار تحسین برانگیزه، یعنی من با کارگردانی مواجهم که از هیچ چیزی نمیترسه، میگه من باید جغرافیا ترسیم کنم پس نمیترسم از نوعی که باید به سمت این مسئله برم، از یک سری تصاویر استفاده میکنه که تصاویر سوبژکتیو هن، یعنی درونی هن و ترسی از این بابت نداره و به درستی و دقیق وقتی میاد سمت انیمیشن داره سعی میکنه که گذشته رو به حال بیاره اما به صورت کودکانه، یعنی جهانی که ما داریم در فیلم میبینیم جهانی نیست که با فلشبک به من جنگ بده، یعنی من با فلشبک نمیرم یک سری تصاویر رئال ببینم که جنگ رو به من توضیح بده، این مسائل داره در جهان کودکانه فیلم یاداوری میشه و بازگو میشه، بنابراین استفاده از انیمیشن هم شجاعانه است و هم به جاست و به منطق درونی اثر هم خیلی خوب نشسته و به نظرم داره کار میکنه، خیلی استفاده درستیه از انیمیشن جایی که فیلمساز داره این کارو میکنه و این شجاعتی که داره واقعا قابل تحسینه، به اضافه اون فیلمنامه‌ای که غیر از یک جاهایی توی پرده دوم که یه ذره کند میشه و الگوی وقایع کمی به تکرار میفته بعد از اینکه خلبان دوم میاد، که حالا خلبان دوم اضافه شده، یعنی تو رمان یه دونه
بله تو رمان یه دونه
بله اضافه شده که به نظرم یه ذره کشدار کرده پرده دوم رو، اما خب بالاخره فیلم رو پای خودش ایستاده و به نظرم در جشنواره فجر گذشته که من متاسفانه نتونستم این فیلم رو ببینم، وقتی برمیگردم و نگاه میکنم به فیلم ها میبینم که این فیلم بهترین فیلمیه که در اون جشنواره به نمایش گذاشته شده و حیفه که اینطور فیلم ها رو نبینیم و کنار بذاریم و فقط در سخنرانی ها درباره اهمیت سینمای کودک و جوان صحبت کنیم.
ما تقریبا تکام 4 دقیقه زمان داریم هر کدوم از دو بزرگوار برای جنبندی این نکته دیگه قربانی خود خود
من در واقع در جنبندی باید بگم که این فیلم هم فیلم خوبیه در سینمای کودکان و جوان، هم در دفاع مقدس، و به نظر من فیلم بسیار جدیه، بسیار جدیه. توازی خیال و واقعیت در این فیلم بی‌نظیره. ما خیلی کم داریم در سینما که هم با کیانوش بتونه یک مسیری رو پیش ببره که بزرگسال بتونه باش ارتباط بگیره. موازی این جهان، جهان کودکانه و نوجوانانه، بچه ها هم داره پیش میره. سیر کاراکترها خیلی سیر درستیه و به نظر من با یک فیلم خیلی خوب مواجه هستیم که بیشتر باید قدرش دونسته میشد. من برای اینکه این فیلمو ببینم، برای اینکه این فیلم اجرا در اکران بشه تو سالونی که میخواستم فیلم ببینم، 5 تا بلیت خریدم که این فیلم اکران بشه، به خاطر اینکه وضعیت اکرانش وضعیت خوبی نیست و خب ناراحت
چه سانسی بود؟
ساعتش رو بگم،
صبح بوده یا شب؟
ساعت 7 بود اتفاقا، ساعتی هم بود که
قاعدتا باید در اون ساعت یک سینما مخاطب داشته باشه.
بله، ولی خب خوب نیست، یعنی شکل اکران، شکل توزیع، حالا شاید وظیفه ما نباشه نه. اما میشه که بهتر در واقع این فیلم ها در معرض تماشا قرار بگیرن.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از شما آقای فرانی.
بله خیلی مخلصی. من به عنوان نکته پایانی، خب هر چیزی که محمد قربانی عزیز گفت که کاملا قبول دارم، میخواستم یه نکته اشاره کنم بهش. ببینید وقتی یک کارگردان و یک از هنرمند میره سمت این که فضا رو بشکنه، از فردیت در بیاره تو جمع، یعنی کارگردان و کلن گروه فنی اثر به این فکر نکردن که یه دونه کاراکتر بسازن برای ما، و در کمال تعجب من به نظرم همه کاراکترها ساخته شده، یعنی یا بچه‌ها در حد تیپ خودشون میتونن گیلمشون عذاب بکشن بیرون، دوتا کاراکتر هم که قشنگ برام میسازه، کاراکتر علی، کاراکتر سینا، و اینها رو ویژگی هایی که دارن رو به آزمون میذاره. ببینید یه وقتایی هستش من یه ویژگی برای کاراکترم تعریف میکنم مفروضه، من اصلا هیچی کاربرد اون ویژگی رو نمیدونم تو فیلم، اصلا الان توی باقی کیانوش ولی این اتفاق نمیفته، مثلا این خوش شدن ناگهانی دست علی بر اثر وقایع به آزمون گذاشته میشه، این خالی بند بودن سینا بر اثر وقایع به آزمون گذاشته میشه، من دیگه میسازه برای من کاراکتر کارگردان این ویژگی رو مفروض نگهش نمیداره. خب یا یه ویژگی نمیذاره که به درد نخور باشه تا آخر نیاد جلو. و من اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم، ببینید ما کلا توی آداب فرهنگی دینیمون اساسا با چی سر کنیم؟ با جمع سر و کار داریم. ببینید توصیه های پیامبر ما، توصیه های دینی ما همه در کدوم راستاست؟ در راستای این که آقا شما باید با جمع باشی. ما چقدر اهمیت داره اصلا کلا حضور در جمع، آداب دینی که مربوط به جماعت و جمعیته. خب میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، انگار وقتی هنرمند هم میره سراغ این مسئله، اگر دغدغه درست داشته باشه و اگر بلد کار باشه، اتفاقا نتیجه مطلوبه و مخاطب با اثر ارتباط برقرار. من اینو به عنوان جمع‌بندی خواستم بگم که
یه نکته جاموند، بازی خوب شهرام حیرت،
خیلی بازی خوب
که مثل اغلب بازیهاش بازی قابل قبول و استانداردیه، و کلا شهرام حقیقت دوست از بازیگرای حرفه‌ای و
قدر نادیده
آدم حسابی سینمایی.
دقیقاً، بله خیلی قبول دارم.
یه وقتایی باید برای بعضی از آدم‌ها وقتش برسه که تمام اندوخته این سال‌هاشون رو یواش یواش بروز بدن. فکر می‌کنم شهرام حقیقت دوست داره وارد اون دوره خودش میشه و امیدوارم که ایشالله که بیشتر و بهتر دیده بشه. متشکرم از شما قربان فرانی، متشکرم. باقی کیانوش رو ببینید، فیلم جذابیه و حتما شما هم مثل بقیه مخاطبانی که فیلم رو دوست داشتند مورد علاقه و احتمالا باب تبتون واقع خواهد شد.
داوود یه چیزی دید که سرنوشت همه روسا رو تحت تاثیر قرار هر کی بتونه سوچه یکی سوات از باقی کیانوش بیاره برنده است.
یکی میخوره میگه کاله، یکی میخوره میگه شله، اصلا چه میدونن موز چی هست؟
از یه رادیو پیدا کردم.
لا وافستم آماده هم آفلم.
آقا کیانو میگم این درخته این موز کجا هست؟ هفتی گرشن پیداشون نکردن.
شما شنونده سینما زاویه هستید، اما بریم با یک یک نفر از بزرگان سینمای ایران را از نمای نزدیک ببینیم و بشنویم.
نمای نزدیک.
آقای آریا باقری اینجا هستن تا درباره استاد مجید مجیدی صحبت کنن. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امیدوارم هم حال شما هم حال شنوندگان عزیز خوب باشه.
سلامت باشید. ممنون. شکر.
هر شبت که قرار راجع به شخص صحبت بکنیم که جز مهمترین فیلمسازان بعد از انقلاب اسلامی ایران هستش. فیلمسازی که متولد 25 فروردین 1338 از شهرستان تالش، یکی از سرسبزترین، جذابترین و مهمترین مناطق، شاید بگم اکوتوریستی جهان، من انقدر دوستش دارم تلقی میشه. هرچند خودم نرفتم ولی دورادو دوستش دارم. تالشی نیستم ولی تالشی‌ها رو دوست دارم. سینمای مجید مجیدی اگر بخوایم از منظر تألیفی بررسیش بکنیم، ارتباط تنگاتنگی داره با حوزه کودک و نوجوان و دامنه‌ها و ارتباطاتی که با نوجوانان به خصوص گرفته. زندگی جناب مجیدی خواه نخواه تقسیم میشه به دو دوره، دوره بازیگری و دوره کارگردانی. اون دوره که بازیگری میکرده، خب خواه نخواه زیست سیاسیش سیطره داشته. یعنی مثلا ما در بایکوت جناب آقای مخملباف میبینیم که نقش یک کمونیست رو بازی میکنه. اما وقتی که خودش دوربین به دست میگیره و فیلم میسازه بعد از انقلاب، ما آثار دیگه‌ای رو ازش میبینیم که از فیلم‌های کوتاهش گرفته تا فیلم‌های بلندش، مستندای کوتاهش مثل خدا میآید، آخرین آبادی یا یک روز با اسیران، و خواه ناخواه که وقتی میرسه به بدوک، نگاه سیاسیش سیطره میندازه روی جهان کودک و نوجوان. اتفاقا این از ویژگی‌های خوب جناب مجیدی که دوربین با خودش رفیقه. از شمالدار از این مزایا که دوربین رو برمیگردونه از جایی که اومده. بخاطر همین خواه ناخواه آثارش رنگ زیست خودش رو میگیرن، یعنی تفکیک قائل میشیم بین نگاه سیاسیش و نگاه زیستیش. از این منظر کودکان در سینمای مجید روزنه میشن برای فردا، کودکان نجیب، دردمند و چه بسا صاحب منش و مرام، شخصیت هایی که شرافت رو یک بازتعریف میکنن و خواه ناخواه محرومیت نوجوانانی که اول از همه محرومیت فردی دارن، مثلا رنگ خدا کودکی که بینایی نداره، تا به مرور محرومیت هایی که میتونه نقبه به مسائل اجتماعی بزنه. و این نقب زدن خواه ناخواه میتونه دروازه‌ای باز کنه برای اینکه ما بتونیم شیرازه نگاه مجید مجیدی به مسائل اجتماعی و چه بسا جامعه شناسانه‌ای که نوجوانان درگیرش هستن رو هم ببینیم. مجید مجیدی خواه ناخواه با آثاری که میسازه در حوزه کودک و نوجوان، خودش رو در سینما ایران صاحب نگاه میکنه و این نگاه به خصوص در کودک و نوجوان یک، میشه گفتش که یک مسیری رو باز میکنه که چه بسا هر کسی اومد در این وادی فیلم ساخت اما هر کسی نتونست مجید مجیدی بشه. به عنوان مثال آواز گنجشکا یا بچه های آسمان، شخصیت های هر کدوم داره انگیزن و از این انگیزه سعی میکنن طبقه شون رو نمایندگی بکنن، طبقه محرومی که نجابت رو فدای هدفش نمیکنه، شرافت رو فدای مقصودش نمیکنه و این چه بسا فداکاری میکنه. شما مثال میزنم مثلا ماجرای رنگ خدا که اون علاقه‌ای که از یک جهان پررنگ، جهان بسیار عاشقانه و شاعرانه‌ای که خدا به بینایان داده، حالا ما میریم دوربین رو در فضای سرسبز میبینیم پشت یک کور که ما میبینیم و اون نمیبینه، و یا مثل آواز گنجشکا و بچه های آسمان مثال بی نظیرشه که یک برادر برای خواهرش فداکاری میکنه و در اون تکاپویی که داره به جایگاهی میرسه که فراتر از اون جایگاه هست، ولی وقتی اول میشه صدای سوم شدن رو برای خواهرش داشته. این نشون میده که طبقه محرومی که نه آنچنان محرومی که اگزوتیک بشه، به درجه رفیعی رسیده که تونسته در کودکان جناب مجید مجیدی کانالیزش کنه. خب این خواه ناخواه به نظر من یک دستخط از فیلمساز ایرانی به جا میذاره. یعنی میشه گفتش که مجید مجیدی نه جزو فیلمسازان مؤلف بلکه جزو فیلمسازان صاحب سبک و صاحب دستخطه. چرا این رو میگم، کوتاه میگم؟ چون که رنجی که شخصیت بزرگسال میگیره رو درون جامعه کودک میریزه، کودکوارگی تنش میکنه و این کودک به نمایندگی از نه همه کودکان بلکه دردمندی یک کودک متعین، یک کودک متشخص، این خواه ناخواه ما رو درگیر میکنه و نزدیک میکنه به اون مسئله و ما سبب میشه که مسئله رو از چشمان کودکان بررسی بکنیم. و مثالش مثال فیلم پدره. پسری که برمیگرده میبینه مادرش با یک ناپدری ژاندارم ازدواج کرده، ژاندارمی که خود هیمنه این منصب اجتماعیش خیلی ثبات داره، خیلی یک دارای یک مدل بتوارگی سنگدلانه است که بازیگرش هم آقای محمد کاسبی هستن. نمیدونم فیلم دیدید یا نه،
خیلی وقت پیش همون زمانی که نمایش داده شده.
بله، و هر چقدر این رابطه تنگاتنگ تر میشه متوجه میشیم که اتفاقا این ناپدری خیلی مهربانه، یعنی میاد اون شکاف رو، اون گپ رو پر میکنه از طریق مسائلی که هم در جامعه مفقوده، هم از اون طبقه دریغ شده در سینمای چه بسا فقر زده سینما ایران، و این پر کردن حائلی که مجید مجیدی در یک دوره‌ای، نمیگم تماما، به عهده داشتتش، خواه نخواه نوجوانانگی و کودکی که خودش زیست کرده رو، نمیگم تجربه شخصی با شخصیتاشه، زیست کرد، یعنی درد یک شخصیتی با این مدل رو میفهمه و دوربینش مهمتر از همه میفهمه، خواه نخواه میتونه برای ما هم باز تعریف بکنه که هر چقدر جلوتر میاد، حالا در این بحث است که آیا موفق بوده یا ناموفق بوده، آیا در باران موفق بوده، آیا در خورشید موفق بوده یا موفق نبوده، یعنی حالا آیا مسئله اجتماعی استیلا پیدا میکنه بر رنج کودکان یا نه، همچنان کودکان مثلا. ولی با همه این حرفا مجید مجیدی آثاری داره که در تاریخ سینمای بعد از انقلاب نه تنها نمیشه نادیدش گرفت، بلکه به نظر من جزو درخشندگان آسمان سینمای ایرانه، به خصوص در حیطه کودکان و جوانان.
درود بر تو، ممنون و متشکرم از شما.
سلامت باشی، خیلی مخلص.
باقری عزیز، و توصیه میکنم اگر علاقمند به سینمای ایران هستید، اگر دوست دارید به نوجوان از زاویه دیگری نگاه بکنید، یه مرور آثار جناب مجیدی رو در برنامه خودتون قرار بدید،
به خصوص آثار اولیش.
مخصوصا بله،
مخصوصا
الان تو بسا خورشید هم به نظر من،
به من گفتن نقد نکن.
آه خیلی خب، پس چیز برای اینکه در تعاریف بمونیم بحث ها همینجور نقطه بزنیم.
به من گفتن نقد نکن، مارسن دیزایلی.
مارسن دیزایلی. خیلی عمالی، متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم. شرمنده سینما زاویه هستید.
یعنی دیگه
همون شد، همین بازی تو بود و تو فیلم هستی،
یعنی تمام بازی همین باشه،
همین بوده.
این نمیتونم بیام تو کار سینما.
چرا؟ ولی این نقش این فیلمت همین بود.
آقا سلام.
سلام.
خوش اومدید.
داغت ندیدم.
منم همینطور.
این صحنه تو فیلم نامه نبود.
بود. این شکلی نبود.
آقا ببخش. شما دوست داری فیلم بازی کنی؟ فیلم سینمایی.
من نوید پاینده هستم، 25 ساله از تهران، عاشق سینما و بازیگری.
اول زندگیم خیلی خوب بود. نه اون کسی بود، نه من. بعد من آرتیست شدم، اون هیچی نشد. کلی فیلم کردن دوست نداشتم بازی کردم، تا خونه سنتی مانده برمی دوستم.
روی موج اف ام، ردیف 103.5 MHz.
سینما زاویه،
از رادیو گفتگو.
میخواییم صفحه دیگری از سینما زاویه رو به اتفاق شما ورق بزنیم و بریم سراغ سینمای جهان.
شهر فرنگ.
آقای مهران زاهریان سلام.
به نام یزدان پاک، پروردگار بخشنده و مهربان، سلام و عرض احترام خدمت شما آقای رونقی و همه شنوندگان محترم.
سلامت باشید. میخواید درباره ددپول صحبت کنیم، بریم یه معرفی از فیلم بشنویم، بعدش گفتگومون آغاز کنیم ان شاءالله.
حتما حتما.
ددپول فیلم ابرقهرمانی آمریکایی است که بر پایه شخصیتی از مارول کامیکس به همین نام ساخته شد. اولین نسخه از این فیلم در سال 2016 به وسیله کمپانی فاکس قرن 20 توزیع شده که برگرفته از مجموعه فیلم‌های مردان ایکس بود. موفقیت‌های ددپول به سرعت مورد توجه قرار گرفت. این فیلم بیش از 782 میلیون دلار در مقابل بودجه 58 میلیون دلاری خود به دست آورد و به نهمین فیلم پرفروش سال 2016 تبدیل شد. دنباله دوم این فیلم در سال 2018 منتشر شد و موفقیت قیاس پذیری از نظر